أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند فرمودن که در این بحث عام و خاص دو ثمره متصور هست و بعد هر دو ثمره رو ایشون بلا اثر دیدن. ثمره اول این بود که آیا اگر عامی وارد شد ما میتونیم تمسک به این عام بکنیم و بگیم این خطاب همونطور که برای مشافه وارد شده است برای معدوم هم وارد شده. این ثمره اول بود. مرحوم آخوند فرمودن که این ثمره درست نیست، برای اینکه وقتی پیامبر ایستادن در مقابل دیگران و فرمودن یا ایها الذین آمنوا صوموا، واقعا تو ذهن مبارکشون نبود زید ابن ارقمی که 1400 سال بعد به دنیا میاد. به اونها فرمودن یا ایها الذین آمنوا. بنابراین ثمره اول و اون این که همونطور که خطاب عمومات به مصافحین است عیناً همونطور به غائبین و معدومین هم هست، این رو قبول نکردن. این ثمره اول که فرمودن اینجور نیست. فرمودن ما یه ادله‌ای داریم مثل روایات حرامه حرامون الی یوم القیامه و حلاله حلالون الی یوم القیامه که این روایات میفهماند که غائبین و معدومین هم مثل مشابهین هم و الا یا ایها الذین آمنو از توش در نمیاد زید ابن ارقم 1400 ساله. و این مربوط به ثمره است. ثمره دوم این که ما بگیم که اطلاقات قابل تمسک است بنابر عمومیت این اطلاقات للمشافهین و الغائبین. هم اگر ما عمومیت رو قبول نکردیم مثل ثمره اول دیگه تمسک به اطلاقات جایز نیست. مرحوم آخوند در اینجا هم ثمره دوم رو هم قبول نکردن، یعنی شما نه از عمومات میتونید بفهمید که معدوبین مورد خطاب هست، نه از اطلاقاتی که هست میتونید بفهمید. پس چه باید کرد؟ میفرمایم که باید تنقیح منات بکنید. ببینید ملاک این که اون کسی که پای پیغمبر بود موظف به صوم شد، ملاک چی بود؟ آیا این ملاک در کسی که تو نخلستان آبیاری میکرد و زید ابن ارقمی که 1400 سال بعد از پیغمبر به دنیا آمد، آیا این ملاک هست یا نیست؟ بنابراین این رو باید شما ملاحظه بکنید. اگر اون ملاک بود، الان من باب مثال علت چه بود که زراره ای که پای منبر امام صادق علیه السلام بود موظف شد؟ علت بلوغ و تکلیف بود، سن تکلیف، بلوغ و سن تکلیف. لذا همونجا کنار زراره امکان داره یه بچه دو ساله بود هیچ موظف به صوم هم نشد. خب تنقیح منات میکنیم، میگیم آه ملاک بلوغ بود، 1400 سال بعد هم اگر بلوغ آمد این خطابات هم شاملش میشه. لذا مرحوم آخون فرمودن که لازم نیست معدومین و حاضرین در همه امور با هم مشترک باشن، این لازم نیست، ولی در اون امری که شما تنقیح مناط کردی لازمه که مشترک باشم. یعنی لازم زید بن ارقم امروز و عمار تو نخلستان و امیرالمومنین که پای منبر پیغمبر بودن، اینا لازمه همه در یک چیز مشترک باشن. اون چیه؟ اون بلوغه، اون سن تکلیفه. اما در بقیه امور لازمه مشترک باشن؟ نه. مدرکیت حضور پیغمبر آیا این شرطه؟ نه. من درک نکردم. اون کسی هم که تو نخلستان بود موقع خطاب پیغمبر اونم درک نکرد. بنابر این اونچه که ملاک است این هست که اون وحدت مؤثر بین مشافه و غائب و معدوم حاصل شود و شما بتونید تنقیح منات درستی بکنید. اگر شد فبه المراد، اگر نشد نه. فتلخص که این دوتا ثمره که شما فرمودید اصلا ثمره نیست. اینا شما تو پایان این بحث بیارید که مرحوم آخون این دوتا ثمره رو قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ چون ثمره اول میخواستی بگی که یا ایها الذین آمنوا صوموا، این صومو همونطور که خطاب به پای منبر پیغمبر بود به زید بن ارقم هم بود، نه خیلی نتونست ثابت کنه. یکی هم بحث خطاب ندارم، آیا یا ایها الذین آمنو این اطلاق کسانی که ایمان آوردن از این اطلاق میتونم تمسک بکنم و بگم که این صومو برای قائلین هم هست؟ نخه این کارم نمیتونی بکنی. پس چگونه ثابت کنم حالا که این دوتا ثمره نشد؟ فرمودن با تنقیح منات. یعنی اگر تونستی ملاکی پیدا بکنی که این ملاک ملاک اساسی تکلیف بوده و در قائلین و معدومین هم این ملاک هست، با تنقیح منات میگوی اینا مثل اونا. و الا و لیس فی مذهبنا قیاس و اول من قاس و بر ابلیسو. خب تقریبا تو فضای کلی بحث قرار گرفتید. حالا یه نکته خیلی ظریفی هست که بسیار عبارت مرحوم آخون مغلقه. اون نکته این آقا یک سری عناوینی هست که این عناوین در حاضرین و مشافهین وجود داشته که هیچ تأثیری در حکم نداره، اونا اثر داره میفرمون نخیر. مثلا مشافهین پیغمبر، اینها درک کردن حضور پیغمبر رو. آیا در حین درک حیات پیغمبر این خطاب برای اونا مؤثر بوده یا بعد از اونا مؤثره؟ مثال پیامبر آمدن فرمودن که روزه بگیری، خب الان از دنیا رفت پیغمبر، یعنی خصوصیت درک حیات پیغمبر که یک عنوان بود برای عمار، این عنوان از بین رفت، دیگه پیغمبر نیست. امام مبسوط الید هم نیست، یعنی اولی و دومی و سومی اومدن قصد خلافت کردن. امام یعنی شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام و سلام امامه، اما مبسوط الید نیست. آیا اینا دخالت داره در حکم یا دخالت داره؟ یعنی عیناً شکی که برای معدومین میکنید الان برای کسانی که پیغمبر رو درک کردن و پیغمبر از دست رفته این شک رو خواهید کرد. چطور شک میکنید؟ پیغمبر فرمود که نماز جمعه بخونید، حتی دستور داده بودن کسانی که سه جلسه نماز جمعه نیان بی عذر برید در خانهشون رو آتش بزنید. منافق بودن دیگه اونا در زمان خود پیغمبر. اگر بدون عذر کسی سه جلسه نمی رفت اصلا به عنوان منافق مطرح می شد. اونا نبودن جز مثل عبدالله عبی و مالک عبی، اینا از منافقین مدینه بودن. خب حالا پیغمبری که فرموده برید نماز جمعه، پیغمبر از دنیا رفت، حالا باز عمار بره نماز جمعه یا نره؟ اگر بگید بره، میگیم که خب این احتمال داره که رفتن، وجوب رفتن مال وقتی بوده که امام مبسوط الید باشه بعد از پیغمبر، الان که امام مبسوط الید نیست. اگر بگید نره، میگیم این مشافه پیغمبر بود، پیغمبر مطلقا گفت، فرمود ازا نودی الاسطلاف من یوم جمعه فس او الى ذکر الله، مطلقه، فس او مطلقه، یعنی چه من باشم چه من نباشم. با این شک میخواید چیکار کنیم؟ میدونید مرحوم آخون چی میخواد بگید؟ میگه این شکی که برای معدومین الان میکنیم که آیا من معدوم مشمول این خطاب هستم یا نه، برای خود مشافه پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر اینم همین شک رو میکنی. پس فتدخ خفصه که این ثمره ها ثمره نیست، پس چه کنم؟ تنقیح مناب، میگه آقا نماز جمعه چرا واجب شد؟ لوحدت المسلمین، للاتحاد بین المسلمین، الاتحاد لازم فی زمان حضور پیغمبر و فی زمان مماته، سوا اون کامل امام مبسوط هدید ام. تنقیح منات میکنیم، میگی که بله درسته، امیر المومنین هم میرفتن نماز، پشت سر عبابت میرفتن و نیستدن نماز، فتلخ هست که این ثمره ها ثمره درستی نبود. ما این و تنقیح ملاک و منات و این که ببینیم آیا وحدتی بین معدومین و مشافهین میتونیم اقلایی پیدا بکنیم یا پیدا نمی کنیم. وقتی که دیدیم وحدت پیدا میکنیم و حدیث حرامهو حرامون الی یوم القیامه این ملاک رو برای ما درست میکنه و تایید میکنه، میگیم ما یه معدوم مثل مشافه میمانیم.
مثلا این اصلا از این موضوع شما از که خطابات مطلق بود و اطلاق داشت به همین اطلاق تمسک میکنیم، چون اگر به قول مگر این که جایی باشه که شارع مقدس یا مولا اومده غریمه یا برده باشه، اگر غریمه
اطلاق
این اطلاق بله
اطلاق چه میخواید بگید؟ اطلاق مقامیه دیگه، باید اثبات کنید که پیغمبر وقتی فرمود سومو منظورش زید ابن ارقم 1400 ساله پیشم بود، ایشون رد کرد گفت نیست سومون چیز، پیغمبر در این بیستا داشت میگفت سومون. حالا این که اونی که تو نخلستانه بازم سوم لازمه بگیره یا ما که معدومیم لازمه یا نه، اونا تنقیه منات میکنید، میگیم علت این که پیغمبر به اون بیستا فرمود سومو چون اینا بالغ بودن، این خصوصیت در من هست، در عمار تو نخلستان هم هست. پس خطابات، پس ما با مشافهین مشترک میشیم از نظر وظیفه و تکلیف، اما ما مورد خطاب نبودیم، مورد خطاب اون بیستا بودن. حرف جان کلام مرحوم آخوند این میشه و دلیل اشتراک انما یجدی
فی عدم اختصاص تکالیف به اشخاص المشافهین فی ما لم یکونو مختصین به خصوص عنوان لو لم یکونو معنونین به لشک فی شمولها لهم ایزن. دلیل اشتراک و ملاک و منات اشتراک معدومین با مشافهین، این دلیل فایده می دهد در این که مخصوص نشود تکالیف فقط به اونا که خدمت پیغمبر بودن. یعنی این ثابت میکنه که شامل حال ما هم میشود، اما کجا؟ در جایی که لم یکونو این مشافهین محدود نباشند به خصوص یه عنوانی که اگر معنونه به اون نمیشدن شک در شمولشون میشد. یعنی اینجور نخواهید شما بگید آقا عمار و یاسر در که حضور پیغمبر اونها رو محدود کرد که سومو بر اونو نازل شد، این حرفا رو دیگه نزنید شما. یا نهید بگید که آقا این مقید به حضور زمان حیات پیغمبر بوده، اگر حیات پیغمبر مقید نباشد دیگه اینها با ما هیچ فرقی نمی کنن. دیگه این مباحث رو نکنید، اصلا ما به فروغمون با اونها هیچ کاری نداریم. بله اونا قدشون این اندازه بود ما اینقدر، اونا چهرهشون فلان بود ما فلان، اونا زبانشون عربی بود ما عجم، اصلا کاری به این کار ما نداریم. ما با این عناوین و اختصاصات و خصوصیات هیچ کاری نداریم. اون چه که کار داریم اینه که وحدت ملاک پیدا کردیم. این وحدت ملاک یجدی فیش اشتراک احکامنا معهم، و ما اصلا با خصوصیات اونها کار فلولل ات وقت میگه لشک کفی شمولها لهم ایزن، یعنی این شکی که ما میکنیم که آیا ما مثل اونا هستیم یا نه، اگر اون عنوانها را بخوای مؤثر بدونی تو خود اونا هم شک میکنیم. اون عنوانها چیه؟ اینه که بیاد اما شک کنه بگه که نماز جمعه مال زمانی بود که پیغمبر بود، حالا که رفته و امام مقصود الید نیست، نه دیگه اینجور نیست. میگه اگه بخوای اون عنوان ها رو مؤثر بدونی باید به امیرالمومنین بگی چرا رفت نماز ابوبکر، به عمار بگی چرا رفت نماز جمعه، با این که اینا میرفتن. پس معلوم میشه عنوان حیات پیغمبر برای اینا مؤثر نبوده. ملاک وجود داره هم در زمان حیات پیغمبر، هم در زمان ممات پیغمبر، هم وقتی که امام مبسوط الید نبود زمان خلیفه اول و دوم و سوم، هم زمانی که امام مبسوط الید بود مثل 5 سال حکومت امیرالمومنین. ببینید
شاید امیرالمومنین به خاطر تبلیغ میرفتن، به خاطر این دلیل نمیرفتن.
حالا اونا باید دیگه اونا باید اثبات بکنی که به خاطر تغییر بوده. اصل عدم تغییر. اگر زمان امام صادق رو شما پیش اومد اونا یمکن بدید لتغییر. شما بیاید بگید امام صادق علیه السلام به زراره گفتن برو نماز جمعه، به ابوبکر گفتن نرو، بعد بیاید بگید اون که گفتن برو تغییر بوده. اما در زمان امیرالمومنین که لتقیه که نمیتونی بگی که لتقیه بوده، اون للعناصر مختلفه که یکیش وحدت اسلام بوده، وحدت جهان اسلام. دیگه بعد از امیرالمومنین دیگه وحدت جای نبوده. خلاص شد. خب فلول الاطلاق و اثبات و عدم دخل ذاک العنوان فی الحکم لما افاد دلیل الاشتراک. اگر اطلاق سومو نباشد و اگر اثبات نکردی که دخالت نداره اون عنوان در حکم، اون عنوانه یعنی حیات پیغمبر، اون حیات پیغمبر،
درک
حضور پیغمبر. اگر اینها نباشد لما افاد دلیل الاشتراک. هزار تو میگه بگوی که ملاک ها مشترکه و معهو کان الحکم یا اون مغیر المشابه. اگر نه اینا باشد، یعنی گفت که اگر اونا اطلاق نباشد و اون عنوان رو نتونه ثابت بکنی، دلیل اشتراک خواهید نه. و معه، یعنی و مع وجود اطلاق و مع اثبات عدم دخل ذاکر عنوان، یعنی اون درک حضور پیغمبر و حیات پیغمبر، اگر اینا باشد و کان الحکم یا ام غیر المشافهین، اگر تو اطلاق باشه او وقت شامل غیر مشافهین یعنی غائبین و معدومین هم میشه. ولو قیل به اختصاص خطابات بهم، ولو تو بگی مخاطب شخص پیغمبر همون نیستا بودن، اما به خاطر تنقیح ملاک متحد بین مشافه و معدوم برای ما هم این حج هست، بنابراین شامل غیر مشافهین هم میشه. ولو تو قائل شده که خطابات فقط اون 20 نفر بوده، یعنی واقعا پیغمبر زید بن عرقبه 1400 سال بعد اصلا مورد نظرش نبوده. فتعمل جیدا، خوب تأمل کن تا بدانی که این دو ثمره اصلا ثمره واقعی نبود. دو ثمره، یکی این که خطابات همونطور که برای مشافهه برای معدوم هم باشه که ما گفتیم نه اینجور نیست، یکی این که تمسک به اطلاق بکنیم میخواد وجه مشترکی باشه میخواد نباشه، اینم قبول نکردیم. پس دوای این درد چی بود؟ تنقیح منات، یعنی ملاک مشترک بین مشافه و معدوم، اون باعث میشه که ما موظف به صوم بشیم، موظف به صلات بشیم.
دلیل
مشترک همون ملاک بود، همون تکلیف بود، یعنی ملاک وجوب صلات به مشافهین بلوغ اونها بود، همین ملاک در ما هم وجود داره. بله دیگه باید باشه، یعنی اگر این خطاب به مشافهین بوده برای اینکه ثابت کنی شامل حال ما هم هست، باید ببینی که آیا اون عنصری که در اونا بود بر اونا واجب شد در ما هم هست یا در ما نیست. میبینیم هست، میبینیم بله دیگه. اگر شما گفتی للوحدت اسلامی وجبت صلاة الجمعه، این وحدت اسلامی هم زمان پیغمبر لازم بود هم زمان جمهوری اسلامی، ملاک پیدا کنیم. آقا اون چیزی که صوم رو واجب کرد هم بلوغ اما بود هم بلوغ ما انسان بعد از 1400 تا. پس اونه که حرف اول رو میزنه، نه اینکه مشافه بودن یا نبودن، مورد خطاب بودن یا نبودن. اینا بسیار عبارات مرحوم ها خود اینجا ها مغلقه ها.
اصلا یه خیلی شما میگه که خطاب مطلقه اون غیر مشافه را اگر شک کردی میگیره یا نمیگیره به تمثیل اطلاق نمی کنه.
همین دیگه، شما آیا این اطلاقی را که میخواید تمسک بکنی، اطلاقی که للمشافهین بوده، با چه استدلالی میایی بر غیر مشافهین اطلاق میکنی؟
با این استدلال که اگر غیر مشافهین را منظور مولا نبود باید قرینه میارد و حال این که نهید
اون که مشابه مشافهین گفته
نه غیر مشافهین را اگر
مشافهین نشه. شما تمسک به اطلاق مقامی مگر نباید اثبات بکنی که در مقام بیانه؟ اینا اثبات کن، میخوای اثبات بکنی که نیست؟ اطلاق مقامی یعنی این که شما اثبات کنی پیغمبر منظور زید بن ارقم هم بوده، میتونی اثبات کنی؟
نهم. پس تمسک به این اطلاق نه. پس ثمره دوم هم مخدوش شد. تمسک به اطلاق مقامی ماله وقتیه که بتونی اثبات کنی در مقام بیان بوده. یعنی واقعا پیغمبر وقتی فرمود آی عمار نماز بخون، فرمود آی زید ابن ارقم 1400 سالیه بازم نماز بخون، نمیتونی ما این حرفا رو بزنیم. بله یه حرف میتونیم بزنیم، بگیم اون چه که ملاک این خطاب سومو بود، اون چه که ملاک بود، اون ملاک امروز هم هست. دستتون درم. اون چه که ملاک بود امروز هم هست. اون ملاک چی بود؟ ملاک این بود که این آقا بالغه، امروز هم منم بالغم. دستتون درم. بنابراین بسیار خوب، فتلخص انه لا یکاد تظهر الثمر الا على القول باختصاص حجیت الظواهر لمن قصد افهام مع کون غیر المشافهین غیر مقصودین بالافهام. پس خلاصه این شد که ظاهر نمی شود این ثمره ها مگر در صورتی که بگی که شامل معدومین هم میشه، که ما هم گفتیم شامل معدومین نمیشه. ببینید جان کلام رو دارم براتون میگم. پس ثمره ها درست میگیم. پس خلاصه این که ظاهر نیست این دو ثمره ای که گفتیم مگر بنابر قول به اختصاص حجیت ظواهر بگیم که این حجیت ظواهر مخصوص من قصد افهامو هست، با این که می دانیم که غیر مشافهین یعنی ما که معدومیم اصلا مقصود به افهام پیغمبر نبودیم. یعنی اصلا پیغمبر وقتی بایستا گفت سومو منظور زید ابن ارقم اصلا تو ذهنش نبود. وقد حقق عدم اختصاص بهی فی غیر المقام. درسته که پیغمبر زید ابن ارقم 1400 سال بعد رو تو نظرش نبود، اما ما برای شما ثابت کردیم به روایت حرامه و حلاله که زید ابن ارقم هم این وظیفه براش هست. و قد حقق عدم اختصاص بهی فی غیر المقام، محقق شد برای شما، یعنی ثابت کردیم عدم اختصاص این ظواهر را به کی؟ به من قصده. یعنی اینا فقط کسانی که مقابل پیغمبر بودن این حکمای سومو براشون نیست. فی غیر المقام، اونقدر ما از اول کفای تاله گفتیم و اشیر الى من اکانهم غیر مقصودین بهی فی خطاباتهی، اشاره کردیم و گفتیم ممنوع است که این معدومین مقصود به افهام نباشن در خطابات. یعنی نمیتونیم بگیم تمام احکام پیغمبر بعد از حضور پیغمبر دیگه تعطیل شده. این حرف رو هیچ کس گفتیم حلاله و حرامه ثابت میکنه که همه باز هستن. اشاره کردیم که ممنوع است معدومین مقصود به این خطاب نشون در خطابات، به این تکلیف نشن یا به این افهام نشن در خطابات باری تعالی. یعنی ثابت کردیم که با تنقیح منات معدوم و غائب و حاضر همه یکسانند. اما جان کلام رو یادتون نره، یعنی اینجا حتما یادداشت کنید، بنویسید که ثابت کردیم که با تنقیح منات و دلیل اشتراک این تکالیف ثابت شد، نه با خطابات و تمسک به اطلاق. این جان کلامه،
این با قنینه به نخره ثابت.
بله با اون ادله تونستون ثابت کنید. آقا یا ایها الذین آمنوا صوموا، این برای ما چیز ثابت نه. اون فقط مال مشافهین بود، نه خطابات و تمسک به اصلاح.
نه خطابات و تمسک به اطلاعات، اونا برای ما معدوم وظیفه درست نکرد. چی وظیفه درست کرد؟ این که تنقیم منات کردیم، گفتیم اونا بالغ بودن ما هم بالغیم. بسیار وقت حواستون باشه این عبارات رو، البته از مثل اینجور جا که نمیان سوال امتحانی بدن، اما تو امتحانات شفاهی ممکنه یه همچین جاهایی رو یا آدم خناسی هم گیر بیاد بیاره براتون همین جا رو تو همه پیغمبر رو بره زردیست رو پیدا بکنه براتون. ولی وقتی این یاد داشته داشته باشید تو ذهنتون باشه مشکل حله. فصل خیلی این عبارات مضطرب مرحوم آخون تمام شد. یه بحث بسیار آسانی هست که در اصولم قبلا خوندید، اگر یه عام می داشته باشید، یه مطلقی رو داشته باشید، بعد ضمیری باشه که به بعد این عام برگرده، آیا اون عام رو از عامی میندازه یا نمیندازه؟ مثلا در آیه اومده راجع به کلی مطلقین و زنهایی که طلاق داده شد، که طلاق خلعی داریم، رجعی داریم، انواع مختلف، خب اما بعد یه ضمیری آورده که فقط شامل رجعی میشه، آیا این مطلقات رو مقید میکنه یا مقید نمیکنه؟ جان کلام اینجا وقت میگه فرق میکنه، بله تخصیص، آیا این کار رو مقیدش میکنه اون مطلق رو یا نمیکنه، میگه فرق میکنه، گاهی در یک کلامه، گاهی در دو کلامه، گاهی در دو کلام حکمی رو برای اون کلی مطلقات گفته، بعد میاد یه حکم خاص رو میگه، اینجا تخصیص نمیزنه. ملاحظه بفرمایید. فصل اینجا دیگه خیلی راحته. فصل هل تعقب العام به ضمیر یرجع الى بعض افراده یوجب تخصیصه بهی اولا، آیا تعقیب عام به یک ضمیر، یعنی بعد از عام یه ضمیر بیاد، ضمیری که یرجع الى بعض افراده، ضمیری که به بعضی از اون عام برمیگرده، آیا این تعقب یوجب تخصیصه او، موجب تخصیص اون عام می شود اولا؟ فیه خلاف هم. علامه هلی فرموده تخصیص می زنه. مرحوم شیخ توسی گفته تخصیص نمی زنه و مرحوم محقق فرموده که من قائل به توقف هستم. حالا میان توضیح میدم. خلافون بین الاعلام، ای اختلافون بین الاعلام، یکی اینجا رسیده بود گفته بود ولی که محلوخ دوه، ولی که فارسی شد که ولی یکون ولی که نیست ولی یکون، یه حواسش پرس رو بود ولی که بعد این که کتاب عربیه، ولی یکون محل الخلافه ما ازا وقعا فی کلامن او فی کلام واحد مع استقلال العام به ما حکم علیه فی الکلام. میگه این بحث ما جاییه که اون ضمیره و اون عامه هر کدام توی یک کلام جدا باشن، او فی کلام واحد، یا اگه توی کلام هست استقلالی عام از منطقه ضمیر داشته باشه، که حالا میگیم مثالش رو، کما فی قولهی تبارک و تعالی والمطلقاتو یتربصن، و این در یک کلامه، در یک آیه اومده، بعد میگه و با اولتهن احق و بردهن. ببینید یک جا این مطلقات که عامه اومده، خب ولمطلقات یتربصن، این کلیه
زنهایی که طلاق داده میشن اینجوریه وضعشون. اما و بعولتهن احق به ردهن، این منظور شوهرهای مطلقه به طلاق رجعیه، با اون که مطلقات کل مطلقات انها و اقسام مطلقات بود. این درسته در یک جا اومده، اما به نوعی آمده است که آن استقلال داره. چطور استقلال داره؟ اینجور استقلال داره که آقا زن مطلقات یه طرف بسنه خلاص شد، مطلقات مبتدا یه طرف بسنه خبرش تمام شد، جمله کامل و تام، استقلالش هم از بین نمیره. این استقلالش حفظ شده. برمیگه و به اولتهن احق به ردهن، ما به قیدی که به اولتهن نداره که به ردهن، این معلوم میشه که منظور به اولتهن یعنی شوهران مطلقه های رجعی. بسیار خوب. و اما اذا کان مثل و المطلقات ازواجهن احق بردهن، اما اگر شما در یک کلام باشه، ما گفتیم که در کلامین باشه، گفتیم ول یکن هازا فیما ازا کان فی کلامین او کلام من استقلال عام. حالا و اما اذا کان مثل و المطلقات از واجهن احق و بردهن، که این در دوتا کلام نیست، یا در یک کلام که مطلقات مستقل باشه نیست، میبینید و المطلقات از واجهن احق و بردهن که یقینا از واجهن فقط به رجعی برمیگرده و مطلقات هم هیچ خبری دیگه نداره، یعنی استقلالی نداره. اینجا چی؟ فلا شبه تفی تخصیصهی بهی. در این مثال آخری که در دو کلام نیست و در یک کلام با استقلال نیست، اینجا ضمیره تخصیص میزنه عام را، اما در اونجا که دو تا کلام باشه دیگه تخصیص نمیزنه. و صلی الله علی محمد و آله.
نه
از کجا بودیم؟ مدوزه کردیم؟ آبه کرد لملو
استولاب
کرده آبه
این
در جایی
که آقایی اسمشون رویستم حاضری نبردن اونا من
میزن. شما که دیگه از مثالتون گذاشتیم؟ آره شما که دیگه؟
نه من برای خوردیم.
بله